یو لمړنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. فرشته نگاه سټوډیو ته راغلې ده. فرشته په خیر راسې، سهار مو نیکمرغه.
سلام و صبح بخیر رشتینی صاحب، خسته نباشین. صبح سیشن به شمای کمیل از رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. هم بخیر، امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. افتونیم صبح به وقت کابل است و در این مجله خبری از رادیو آزادی مفرشتن نگاه با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک میزبان شماستم. وزیر خارجه افغانستان در دیدار با همتای چینوییش در مورد مسائل سیاسی اقتصادی و نقش آن کشور در پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. ولسوالی آقچه ولایت جوزجان شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. بر علاوه گزارش ها مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از نشری همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نخست سرخط چند خبر. وزیر داخلی تاجیکستان از کشته شدن یک رهبر ارشد شورشیان آن کشور در افغانستان خبر می‌دهد. وزیر خارجه افغانستان در دومین روز سفرش به پیکینگ با همتای چینوییش دیدار کرده است و مذاکرات صلح سوریه قرار است به تاریخ 29 جنوری در ژنو برگزار شود. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزیر داخلی تاجیکستان از کشته شدن یک رهبر ارشد شورشیان آن کشور در افغانستان خبر می دهد. رمضان رحیمزاده دیروز به خبرنگاران در دوشنبه گفت امرالدین تباروف رهبر جماعت انصار الله تاجیکستان در ماه جولای سال 2015 توسط نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. تباروف که با نام ملا امرالدین هم شناخته می شود، در جنگ داخلی علیه حکومت تاجیکستان در سالهای 1992 تا 1997 میلادی نقش برجسته داشت. او در دهه 90 میلادی عضو تحریک اسلامی ازبکستان شد و در سال 2010 پس از بازگشت از افغانستان گروه جماعت انصار الله را ایجاد کرد. از سال 2012 میلادی این گروه در فهرست ترورستان در تاجیکستان قرار دارد. وزیر خارجه افغانستان در دومین روز سفرش به پیکینگ با همتای چینوییش وانگی دیدار کرده است. بر اساس گزارش‌ها دیدار صلاح الدین ربانی و وانگی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متمرکز بوده است. از این دیدار جزئیات کمتر نشر شده، اما سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری در پیکینگ گفت این سفر آقای ربانی به کشورش که تا 28 جنوری ادامه خواهد یافت برای افغانستان و چین خیلی مهم است. سفر آقای ربانی در مقطعی صورت می‌گیرد که چین دو بار نماینده‌اش را برای شرکت در گفتگوهای چهارجانبه افغانستان فرستاده است. دنگ شیجان نماینده چین برای افغانستان در دور نخست مذاکرات چهارجانبه در اسلام آباد و در دور دوم این نشست در کابل شرکت کرد. قرار است امتحان کنکور برای شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی قندار امروز برگزار شود. حضرت میر توتاخیل رئیس پانتون قندار میگوید امسال آمادگی جدی برای این امتحان گرفته شده است.
امسال زیادتر تدابیر گرفته شده و نه تنها به حساب از اینکه صحنه ها بسیار جدی کنترل میشه، در داخل صحنه هیچ کس اشخاص غیر مسئول یا امنیتی یا فرزند مثلا توپنگدار یا کسی دیگر به داخل صحنه اجازه داده نمیشه.
به گفته آقای توتاخیل بیش از 300 تن از دختران هم برای امتحان امروز در قندار ثبت نام کرده و کارت گرفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آغاز یک سفر 5 روزه به اروپا قراردادهای ارزش 17 میلیارد یورو را با همتای ایتالیاییش امضا کرد. این قراردادها بیشتر در بخش تجارت، انرژی و فولاد است که به باور دو کشور خیلی مهم می باشد. روحانی با رسیدن به روم مورد استقبال همتای ایتالیاییش سرگیو ماتاریلا قرار گرفت. قرار است رئیس جمهور ایران در دیدار با سرمایه گذاران ایتالیایی آنها را به سرمایه گذاری در کشورش تشویق کند و همچنان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان خواهد دید. مذاکرات صلح سوریه قرار است به تاریخ 29 جنوری در ژنو برگزار شود. انتظار می رفت این مذاکرات روز دوشنبه با میانجیگری سازمان ملل متحد آغاز شود، اما تا جمعه به تعویق افتاد. استفن دی مسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه می گوید دعوتنامه برای مخالفین رژیم سوریه برای شرکت در نشست جمعه امروز فرستاده خواهد شد. به گفته آقای دی مسترا، مذاکرات 29 جنوری به میانجیگری سازمان ملل متحد روی احتمال آتش بس گسترده تر و رسانیدن کمک های بیشتر بشری پیش از مسائل حکومتی مانند بررسی قانون اساسی و انتخابات آینده در سوریه متمرکز خواهد بود. رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش به حملات علیه گروه داعش در سوریه تا زمان ادامه خواهد داد که نیاز باشد. ولادیمیر پوتین در سخنرانیش در پانتون فدرال قفقاز شمالی دیروز گفت هدف مسکو کمک به رژیم بشار الاسد به خاطر شکست دادن به ترورستان است. به گفته پوتین، روسیه قصد ندارد که در ساختار سوریه و مشکلاتی که آن کشور و همچنان منطقه با آن روبرو است مداخله کند. رئیس جمهور پوتین تاکید کرد که مسئولیت نیروهای قوای هوایی کشورش امین است تا با مردمی کمک شود که با حکومت و رهبر مشروع در مبارزه با تروریسم همکاری می کند. و خبر اخیر این که در عملات انتحاری در یک بازار در کامرون حداقل 28 نفر کشته و 65 دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها در این کشور آفریقایی 4 انتحار کننده این عملات را انجام دادند. یک مقام کامرون گفته که بر اساس معلومات به دست آمده حمله کننده ها از نایجیریا به صورت غیر قانونی وارد این کشور شدند. پایان سرویس خبری.
سلام، صبح بخیر شنونده های عزیز. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 8، آسمان بارندگی. گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2، آسمان بارندگی. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، آسمان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2، آسمان بارندگی.
همکارم خلیل سلطانی وضعیت جوی کشور را پیشکش میکرد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم داشته های این مجله خبری. وزیر خارجه افغانستان در دیدار با همتای چیناییش در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و نقش آن کشور در پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. مقامات در جوزجان از تلفات وارد شده به طالبان مسلح در جریان عملیات نیروهای افغان بر ولسوالی آقچه خبر دادند.
صرف و اینم یک نفر ما شهید داریم، یک نفر. در مقابل نیروهای دولتی 5 نفر از مخالفین کشتند، عملیات ما جریان دارد.
قرار است امتحان کنکور برای شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی قندار امروز برگزار شود. رئیس پانتون قندار از آمادگی جدی در این امتحان خبر می دهد.
سنه ها بسیار جدی کنترل می شه. اشخاص غیر مسئول اجازه داده نمی شه. 400,000 نفر امتحان می ده و سوالات هم به حساب 400,000 نوید تنظیم شده.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگوید؟ در جریان برنامه خواهید شنید. و در پایان مجله خبری ثابت داریم در رنگ های زندگی.
موچیگری میگم. ماشینا نوامده است. کار ما سرازی بسیار راحت شده. نسبت به وقت که دست میدوخته مالی بسیار راحت است. رئیس خوب است. وقتم کم میگره خیلی خوب شما میدوزم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبح بخیر. فرشته نگاستم همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و صبح بخیر میگه. اما طور که در آغاز هم گفتیم، وزیر خارجه افغانستان در دیدار با همتای چینوییش در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و نقش آن کشور در پروسه صلح افغانستان صحبت کرده است. صلاح الدین ربانی که روز یک شنبه برای انجام یک سفر 4 روزه به پیکینگ رسید، قرار است با رئیس جمهور چین هم ملاقات کند. شمار از تحلیلگران این سفر آقای ربانی به چین را مهم می‌دانند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
با ادامه تلاش های چین برای میانجیگری در پروسه مقدماتی صلح افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در پکینگ است و برخی دیدارها را با مقام های چینی انجام داده است. آقای ربانی در دومین روز مسافرتش به پکینگ با وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار کرد و بحث های آنها درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متمرکز بوده است. از این دیدار جزئیات کمتر نشر شده، اما هوا چونیینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری در پکینگ گفت نخستین سفر صلاح الدین ربانی به حیث وزیر خارجه افغانستان به آن کشور که تا 28 جنوری ادامه خواهد یافت برای افغانستان و چین خیلی مهم است. با گفته خانم هوا، آقای ربانی در این سفر با رهبران و مقام‌های ارشد چین گفتگو می‌کند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه چین، سخنگوی این وزارت دیروز همچنان گفت کشورش امیدوار است که در نتیجه دیدار آقای ربانی تمامی توافق‌هایی که میان رهبران افغانستان و چین در گذشته صورت گرفته تطبیق شود و در نتیجه امسال روابط دو کشور بیشتر از این در عرصه‌های مشارکت استراتژیک تقویت یابد. سفر آقای ربانی در مقطعی صورت می‌گیرد که چین دو بار نماینده‌اش را برای شرکت در گفتگوهای چهار جانبه افغانستان فرستاده است. دنگ شیجان نماینده چین برای افغانستان در دور نخست مذاکرات چهار جانبه در اسلام آباد و در دور دومین نشست در کابل شرکت کرد. شمار از تحلیلگران می‌گویند چین تلاش دارد تا گفتگوهای صلح افغانستان با مخالفین مسلح دولت این کشور دوباره از سر گرفته شود. دویو کانگ، پروفیسور در مرکز مطالعات جنوب آسیا در پوهنتون فودان، میگوید گفتگوها میان وزیر خارجه افغانستان یک فرصت برای چین خواهد بود تا با کار مشترک با حکومت افغانستان طالبان را به میز مذاکره بکشاند. رافائل پنتوچی، یک محقق دیگر در اینستیتوت شاهی یونایتد در لندن، میگوید نقش چین در مذاکرات صلح افغانستان برجسته است و آن کشور تمایل دارد تا در این مسئله بیشتر دخیل باشد. بنابراین به تحلیل آقای پنتوچی، با چنین اقدام از سوی چین نقش غرب در مذاکرات صلح افغانستان کاهش یافته می تواند. در کابل سید فرهاد هاشمی، یکی از آگاهان سیاسی، می گوید هیئت افغانستان در سفر به چین تلاش خواهد کرد تا در برخی موارد به خصوص نقش پاکستان قناعت مقام ها و رهبری چین را حاصل کند.
نقش هیئت افغانستان در این گفتگوهایی خواهد بود که چینایی ها را متقاعد بسازه تا از موقف و موضع‌گیری حکومت افغانستان که به خاطر منافع ملی کشور افغانستان است، اونا را قناعتشان فراهم بسازه تا در گفتگوهای سال مسائلی که سوالاتی که تا از جانب چین مطرح است جوابهای خود قبل از شروع شدن گفتگوها گرفته باشد.
پاکستان از همپیمان‌های نزدیک چین در منطقه است و افغانستان با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی پای چین را با عنوان حامی پاکستان در مذاکرات دخیل ساخته است.
از گفتگوهای وزیر خارجه افغانستان با مقامات چینایی روی نقش آن کشور در پروسه صلح در حال خبر شدید که مقامات ولایت جوزجان میگویند در عملیاتی که از 3 روز به این سو در ولسوالی آقچه راه اندازی شده به طالبان مسلح تلفات وارد شده است. از عملیات نظامی در آقچه در حال گفته می شود که بیشتر مردم محل در نتیجه درگیری های پیهم در آقچه مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش دارد.
در عملیات نیروهای امنیتی که از 3 روز به این سو در اطراف ولسوالی آقچه جریان داشت، حداقل 5 تن کشته شده و 5 تن دیگر جراحات برداشته است. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان، گفت این عملیات روز یکشنبه در ولسوالی آقچه آغاز گردید که تا شام دیروز 5 مخالف کشته شده و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. وی همچنان گفت
صرف و اینم یک نفر ما شهید داریم، یک نفر دیگر در مقابل نیروهای دولتی 5 نفر از مخالفین کشتند و به تعداد 5 نفر دیگر زخمی ساختگی سر زخمیشان هم بسیار شدید.
عامر امنیت به این نکته نیز اشاره کرد که یک قماندان نیروهای خیزش مردمی نیز به نام محمد یوسف در این نبرد کشته شده و به سایر منصوبین نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. در این حال انجینیر با تور یخشی ولسوال آقچه برادی وازادی گفت مردمی که در نزدیکی محل عملیات قرار دارند در حال ترک خانه هایشانند. وی افزود در عملیات جاری نیروهای قوای هوایی نیز نیروهای امنیتی را کمک رساندند.
چون قریجات اکثرا خانه های خود مردم ترک کرده، نیروهای امنیت ملی ما در تلاش ازی است که بایدگان راپور آمارگیری بکنند.
اما مردم محل میگویند که در اثر پرتاب مرمی سلاح‌های ثقیل از هر دو جانب درگیر جنگ بالای منازل مسکونی، یک دختر 10 ساله و یک دکاندار زخم برداشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 15 تن از منصوبین نیروهای دولتی و شمول یک افسر اردوی ملی و قمندان یوسف مربوط به نیروهای خیزش مردمی را کشته اند. مجاهد از کشته شدن افراد مربوط به نیروهای طالبان در این پیام سخن نگفته است.
عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میداد. 7:45 صبح به وقت کابل است. این هم فشرده رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. وزیر داخلی تاجیکستان از کشته شدن یک رهبر ارشد شورشیان آن کشور در افغانستان خبر میدهد. وزیر خارجه افغانستان در دومین روز سفرش به پیکینگ با همتای چینوییش وانگ یی دیدار کرده است. قرار است امتحان کنکور برای شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی قندار امروز برگزار شود. رئیس جمهور ایران در آغاز یک سفر 5 روزه به اروپا قراردادهای برزش 17 میلیارد یورو را با امتای ایتالیاییش امضا کرد. مذاکرات صلح سوریه قرار است به تاریخ 29 جنوری در ژنو برگزار شود. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش به حملات علیه گروه داعش در سوریه تا زمان ادامه خواهد داد که نیاز باشد. و در حملات انتحاری در یک بازار در کامرون حداقل 28 تن کشته و 65 دیگر زخمی شدند. تا دقایق دیگر میشنوید که قرار است امتحان کنکور برای شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی قندار امروز برگزار شود. در این مورد گفتگوی داریم با رئیس پنتون قندار. اما پیش از آن همکارم زرغونه منگل مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه نیوز ویک در شماره اخیرش به این بیانات رئیس جمهور اشرف غنی اشاره کرده که گفته است افغانستان به هدیره داعش یا گروه دولت اسلامی مبدل خواهد شد. رئیس جمهور غنی گفته است داعش را نخواهد گذاشت در افغانستان ریشه بیابد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است داعش آدرس را غلط کرده با مردم مواجه شده است که باید نتیجه اش را ببیند. وال استریت جورنال نیز در مقاله در مورد شرط‌های تبصره کرده است که از سوی طالبان برای مذاکرات صلح مطرح شدند. در مقاله آمده است که طالبان می‌گویند اگر شرط‌هایشان برآورده نشود در پروسه رسمی صلح شرکت نخواهند کرد. به نوشته وال استریت جورنال، طالبان بر علاوه خروج قوای بین‌المللی از افغانستان خواهان حذف نام‌های رهبرانشان از لست سیای ملل متحد و داشتن دفتر سیاسی در قطر شدند. وال استریت جورنال می نویسد طالبان این شرایط را در حال اعلان کردند که قرار است جلسه 4 جانبه بعدی بین افغانستان، پاکستان، امریکا و چین به زودی در اسلام آباد دایر گردد. روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیرش مطلب را در مورد یک نطاق افغان ناتو در افغانستان به نشر رسانیده است که در جرمنی تقاضای پناهندگی کرده است. به نوشته روزنامه، یک سرباز افغان که چهره تبلیغات ناتو در افغانستان بود، از سفر پرخطر به اروپا بعد از آن زنده برآمد و به منزل مقصودش در آلمان رسید که هدف عمده برای طالبان شده بود و حکومت‌های غربی هم او را در میدان گذاشتند. زمان محمدی 38 ساله بعد از آن که تقاضای پناهندگیش بار بار از سوی اداره مهاجرین ملل متحد و ناتو رد شد، خودش به آلمان رفته است. تایمز می نویسد زمان محمدی که 1000 است، 6 سال به حیث گزارشگر تلویزیون ناتو در افغانستان کار می کرد و روزانه هر سرویس خبریش را با این جمله خاتمه می داد که آیساف برای کمک به مردم افغانستان به یک آینده روشن در اینجاست. محمدی در افغانستان از اهداف عمده طالبان شده بود و در تلاش‌هایش برای فرار از افغانستان یک بار اختطاف شده بود، یک بار از سوی محافظین سرحدی هدف مرمی قرار گرفته بود، 2 بار اخراج شده و 5 ساعت برای رسیدن به جزیره لیسبوس یونان آب بازی کرده بود. تایمز می نویسد زمان محمدی برای به دست آوردن $30,000 سخت زحمت کشیده بود. محمدی که حال در یک کمپ مهاجرین در جرمنی است می گوید تالی دارد که به آلمان رسیده است، زیرا وضعیت در افغانستان روز به روز بدتر می شود.
امتحان کنکور امروز در قندار آغاز می شود. حضرت میر توتاخیل رئیس پنتون قندار می گوید امسال آمادگی جدی گرفته شده است. مشخصاً چی آمادگی های؟ این را مصطفی صدیقی در یک گفتگوی تلفنی از آقای توتاخیل پرسیده.
این سال زیادتر تدابیر گرفته شده، نه تنها به حساب از این که صحنه ها بسیار جدی کنترل می شود، در داخل صحنه هیچ کس اشخاص غیر مسئول یا امنیتی یا پرزن مثلا توپنگدار یا کسی دیگر به داخل صحنه اجازه داده نمیشه. فقط به مسئولین درجه اول هر ولایت به وقتی که امتحان شروع میکنه صندوق را باز میکنه، نماینده مسئولین ذکور و اوناس یعنی کاندیدایش میاره صندوق میبینه که مطمئنه، اینا مطمئنه سیدمه اتمنانش حاصل شوه که صندوق بسته است، لکمور است، کچ خلاص نکده، مطمئنه از کابل به مو پوانتون به مو ولایت رسیده. بعد از اون که صندوق را کلیسا باز کردن دیگه هیچ کس حق نداره که داخل صحنه کنکور داخل شوه. 400,000 نفر امتحان میده و سوالات هم به حساب 400,000 نو ترتیب تنظیم شده که دیگه یک پارچه به دیگه پارچه سر نمیخوره، دیگه به اون خاطر نقل امکانات و دفاعش هم نیست.
آیا مطمئن هستین که از فساد و تقلب و واسطه و واسطه بازی میتونین جلوگیری بکنین در قندهار؟
بله در قندهار شما خوبتر میفهمین که ایخو دولتی میکانیزم این سال در سطح مملکتی گرفته، ولی در نو سال گذشته که در ما که در قندهار من های که رئیس ایپای وزیپا می نمایم، در قندهار هیچ قضیه رخ نداده. پار سال ما به استوماتولوژی 6 نفر می گرفتیم، یک نفر از قندهار به این فاکولته نرفته. اگر شفافیت نمی بود کمام به اینجا نفر کامیاب میکردیم.
با چی تعداد شاگردان ثبت نام کردن برای امتحان کنکور در قندهار؟
در حدود اماما برای کنکور امکانات 2800 نفر باید که یک روز کنکور گرفته شود. ما آمادگی گرفتیم و ما امکانات برش آماده کردیم.
در مورد تعداد شاگردان دختر اگر تخمینی به ما بگویند در قندهار؟
دختران هم در حدود زبطر تا امروز که چی کردن در حدود 300 دختر تاریخی مثلا سام گرفته تا سبام دیده شد و چقدر کارت میگیره، ولی بعض هم نظر به ولایتهای دیگر مانند بچه تعداد دختران هم کم است.
پوانتون قندهار امسال در کدام رشته ها و چه تعداد محصل میپذیرند؟
شما میفهمین که ما 12 پوانزای داریم و در 12 پوانزای 44 رشته تحصیلی که پارغدی است و دیپلوم میتیم، یعنی رشته های تحصیلی است، و جمعاً 52 رشته است که 8 رشته ایسا باز کمک کننده یا رشته های معاونه است و معاونت میرسانه به دیگر رشته بری تکمیل است، ولی در اون رشته دیپلوم نمیتیم، ولی در 44 رشته ما دیپلوم میتیم. در 44 رشته در 12 پوانزه مختلف که پوانزه هایش عبارت است، پوانزه زراعت است، پوانزه طب است، پوانزه انجینری است، پوانزه تعلیم تربیه است، پوانزه اقتصاد است، پوانزه شرایط است، پوانزه حقوق است، اداره عامه است، کمپیوتر ساینس است، پوانزه زبان و ادبیات است، پوانزه استوماتولوژی است.
حضرت میر توتاخیل رئیس پنتون قندار بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
Российской Федерации неизменной
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور ایران در آغاز سفر اروپاییش قراردادهای تجارتی به ارزش 17 میلیون یورو را با صدراعظم ایتالیا امضا کرد. حسن روحانی برای گسترش رابطه سیاسی و تجارتی با ایتالیا دیروز وارد روم شد. روحانی در این سفر 5 روزه اروپاییش همچنان روز چهارشنبه به فرانسه خواهد رفت. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
با رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ایران، فصل تازه‌ای از روابط میان این کشور با غرب رقم خورده است. در نخستین تلاش، قراردادهای خیلی مهم میان ایران و ایتالیا امضا شده که به گفته مقام‌های ایرانی آغاز کار است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که عصر دیروز بر روم پایتخت ایتالیا رسید، چندین قرارداد به ارزش 17 میلیارد یورو را که بیشتر به بخش‌های انرژی و فولاد مربوط می‌شود، با صدر اعظم ایتالیا امضا کرد. رئیس جمهور روحانی با رسیدن بر روم مورد استقبال گرم همتای ایتالیایی سرگیو ماتاریلا قرار گرفت. مقام های ایرانی گفتند سفر 5 روزه حسن روحانی بر روم و پاریس خیلی مهم است و در نتیجه آن صفحه تازه از همکاری ها میان تهران و کشورهای مختلف گشوده خواهد شد. گفته می شود که ایران تلاش ها را بیشتر ساخته تا خودش را از انزوای بین المللی بیرون کند، آن هم پس از توافق 16 جنوری که در نتیجه آن تحریم‌های وضع شده بر این کشور دور شد. بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور ایران با شمار از تاجران و سرمایه‌داران ایتالیا هم دیدار می‌کند. قرار است روحانی همچنان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در واتیکان ببیند. در 27 جنوری حسن روحانی به فرانسه خواهد رفت و با رئیس جمهور فرانسوا هولاند گفتگو خواهد کرد. در آستانه سفر اروپایی رئیس جمهور ایران، وزیر ترانسپورت آن کشور گفته بود کشورش قصد خرید 114 طیاره را از شرکت ایرباس دارد. دفتر مرکزی ایرباس در فرانسه است و جرمنی و اسپانیا هم در ساختن طیاره‌های مسافربری ایرباس سهیم هستند. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش سالانه به سرمایه گذاری 50 میلیارد دلار نیاز دارد. حسن روحانی با این ارقام رشد اقتصادی 8% را به دنبال رفع تحریم های بین المللی برای کشورش هدف تعیین کرده است.
رنگ های زندگی.
خدا معرفی کنید.
اسمم محمد حضرت است، باشنده کابل.
برادر چی کار میکنین شما؟
کوچیگری میکنم.
از چند صبح تا چند دیگر چند ساعت در روز کار میکنین؟
از ساعت 10 بجه تا 5 بجه را. دمی چرا جا خوب کار میکنین؟
چطور است کار براتون؟
شکر است خوب است، نسبتاً با سالای وقت یه ذره کم شده، خب بازم شکر است خدا مهربانه.
من اینجا که میبینم یک ماشین است شما دوب میدوزین، مثل دیگر کسایی را دیدیم که امرای دراوش تار خودشان میدوزن سوزن میگه پا میباشنه. بله. این توسط ماشین شما میدوزین؟
بله، ماشینا نیومده است، کشور چین اومده. خوب است کار ما سر ازی بسیار راحت شده، حالا نسبت به وقت که دست میدوختیم مالی بسیار راحت است، خوب است.
هم راحت است و هم وقت کمتر میگیره و زیادتر کار میشه.
وقتم کم میگیره، خیلی خوب شما میدوزن. 3000 روپیه ماشینا را میده و یک 3-4000 روپیه دیگه میدیم، دیگه چیزاش میشه، دیگه میشه تقریبا نگه 8-10000 روپیه میشه.
و اینجا که شما میشینین در فضای آزاد از دکان نیست نی؟ حساب شما که رابطین باز هم از تان حق میگیرن نمیگیرن ترافیک و پلیس یا این چیز است مردم کلگی میفهمه دیگه؟
نه حق نمیگرن کردم و هیچ کار ندارم دیگه، موچی ها را مطمئن مفت کردین
از این بابت خو مشکل ندارین شما؟
نه فضل خدا نه هیچ گفه نیستم.
چند سال میشه که کار میکنین؟
تقریبا یک 25 سال میشه.
تجربه خوبه از دی بخش دیگه؟
والا خوب از دیگه دمی کار موندم دیگه، چون که دیگه کارخانه مرخانه سیز نبود که دیگه کار کنیم و دیگه روی بازار دیگه.
قبلا در این کار شما تجربه داشتین که این کار شروع کردین یا این که اماتور خواستین؟
نه یک چند مدت شاگردی کردیم، بعد از اون باز شروع کردیم در کار دیگه.
قبلا شاگردی میکردین کجا کار میکردین؟ همراه کس بودین یا این که در کدام فابریکه کار میکردین؟
نه در صحابه در فروشگاه کار میکردیم در پشت ماین خانه مرکزی. دیگه باز از اونجا که بعد از کار خلاص شد شده باز اومدیم مسجد جا خوب اینجا.
راضی هستین از کارتون؟
شکر است خدا مهربان.
روزانه چه قواعد می داشته باشین؟
خوب است شکر است، روز یک 500 600 پیدا میشم. اما موازقه فامیل مو را میشه که در کرای خانه سنگین است دیگه، کرای خانه است 5000 و قدر دیگه، میشه که مشاورت مقصد تیر میشه دیگه.
با آینده چقدر خوشبین هستین؟
دیگه آینده برای خداوند است دیگه، ببینید خداوند دیگه مهربان است که مملکت دیگه جور شوه و آرام شوه، ان شاء الله خدا مهربان و جور میشه بخیر.
موفق باشین، همیشه کارتان بر برکت باشه.
سلامت باشی شما هم، تشکر از استودیو رادیوتون، خیلی ممنون.
صحبت بود از رنگ های زندگی. تشکر که رادیو آزادی را همراهی می کنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
انجینیر خدای نور عزیزی از میدان بردک پیام نوشته حکومت افغانستان باید پیش شرط های مطرح شده از سوی طالبان را بپذیرد تا مذاکرات رسمی صلح آغاز شود. یک شنونده از زابل پیام فرستاده که طالبان مسلح اصلا نمیخواهند صلح تامین شود زیرا شرط های آنها قابل پذیرش و منطقی نیست. یار محمد از المند نوشته که رئیس جمهور باید به ولایت المند توجه کند. فرشته نگاه است، ما تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. همکارم رشته نیسای باز هم در استودیو، خوش آمدید.